و ارد میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم به ایران، صبحتون بخیر. خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم، حمیده رضا سلطانی تهیه کننده، مریم قاسمی هماهنگی، بهار کرفان هاشمی ارتباطات، مهدوخت نعمت‌زاده گزارشگر و مهدی خانیپور عزیز صدابردار گلمون همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 11. امروز یک شنبه 20 مرداد برابر با 9 ذی‌الحجه، روز عرفه و روز نیایش هست. انشاءالله اگر حالی دست داد هممون همدیگر رو دعا کنیم. کالا ایرانی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. امروز میخواییم درباره فرش ماشینی صحبت بکنیم، چیزی که در جای جای مختلف کلان شهرها به ویژه پایتخت تبلیغش رو روی بیلبورد ها میبینید، آدرس های از اون سر شهر به این سر شهرش رو میبینید، تو شهرهای دیگه هم البته هستن و البته از رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب هم تبلیغاتش رو میبینید. فرش ماشینی به نازلترین قیمت که برای خیلی از ماها سواله که چند سال تولید میشه و میگن افزایش قیمت 0% به نسبت سالهای گذشته. میخوام امروز ببینیم فرش ماشینی وضعیتش چگونه است، چقدر تولید میشه در کشور ما و چرا وضعیت تولید فرش با سایر محصولات و تولیدات دیگه یه قدری متفاوت هست. درست به همین دلیلی که عرض کردم. 30036 37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 2265 2525 هم تلفنمونه، با ما همراه باشید.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از قامنشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بی برچه
خب جناب آقای مهندس حمیدرضا رشیدی از اعضای محترم اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی مهمان ما در استودیو هستند. آقای مهندس رشیدی خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. تشکر از
زنده باشین ان شاء الله. آقای رشیدی چند سالته؟
من 38 سالم هست.
خیلی جوونی ماشاءالله.
من
از در وارد شدی گفتم که آقای رشیدی فکر میکنم تازه وارد دانشگاه شده یا احتمالاً تازه وارد عرصه تولید میشه. چند ساله داری تولید میکنید فرش ماشینی؟
ما الان 17 ساله که داریم تولید فرش ماشینی.
پس احتمالاً یا پدری یا وابستگانی که در این حوزه بودن شما هم به این سابقه و سابقه به این عرصه ورود کردید.
بله درسته؟ بله درست.
بسیار خب. خیلی هم عالی، یعنی در واقع در عنفوان جوانی تو این حوزه ورود کردید و الان یه پو استاد برای خودتون.
ان شاء الله.
درسته.
خدا
خیلی ان شاء الله. آقای رشیدی خیلی مردم براشون سواله که میان گوش شیطون کرد، گوش شیطون کرد، چشمشم هزار بار کور. فرش ماشینی افزایش قیمت نداشته، مثلا تو فکر میکنم دو سه سال گذشته این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده. علت این که این افزایش نبوده، چشمش نذاریم چی بود آقای رشیدی؟
بله، عرض به خدمتتون که دلیل اصلی که همچین اتفاقی افتاده، فرش ماشینی گرون شده توی بازار ایران. حدودا ما 70% رشد قیمت فرش ماشینی رو داشتیم.
از کی؟
از دوره گرونی دیگه، از دوره گرون شدن دلار. بخاطر که متاسفانه تولید فرش ماشینی تو ایران وابستگی شدیدی به قیمت دلار داره. مواد اولیه‌ای که ما الان داریم وارد ایران می‌کنیم، در اصل ما حدود 60-70% مواد اولیه فرش ماشینی خارجی هستش و داره واردات میشه. در قبل هم با دلار 4200 تومانی مواد اولیه وارد کشور میشد که دلار 4200 تومانی دریافت میگن. تولید کننده های امنیت اقتصادی از لحاظ کاری داشتن، به خاطر اینکه توی این موج قیمت دلار قرار نمی گرفتن. برنامه‌ریزیشون روی قیمت گذاری برنامه‌ریزی درستی بود. الان متاسفانه هم دلار 4200 تومانیشون تعلق نمیگیره، فقط باید برن دلار نیمایی بعد بیان بگیرن. دلار نیمایی هم با مشکلات خودش زیاد سر کار داره. دلیلی که ما امروز فرش ماشینی رو مثل کالاهای دیگه که 3-4-5 برابر شدن، ما این رو نمیبینیم و 70% گرونی رو داریم، به خاطر عرضه بسیار زیادیه. در یک دوره حدوداً دو دوره ریاست جمهوری قبل یه موافقت اصولی بسیار بزرگی روی فرش ماشینی دادن که حدود 600 تا کارخونه فرش ماشینی تو ایران شروع به کار کرده.
چند تا بود که 600 تا اضافه شد؟
تعدادشون شاید زیر 100 تا بود. ولی
یعنی مثلا از سالهای 85 تا 92.
بله بله.
دو دولت نهم و دهم.
دو دوره قبلی تقریبا تو دوره دهه 80 ما یه رشد 6 برابری تعداد کارخونجات فرش ماشینی رو داشتیم.
دهه 80 یعنی منظور از 70 تا 80؟
نه، تو داخل دهه 80.
خب میشه دهه 90 دیگه. یعنی 80 به 90 میگم دهه 90.
ببین، ما از سال 81 تا سال 88 یه دوره‌ای داشتیم که تو این دوره با توجه به موافقت‌هایی که از طرف دولت شد، تعداد کارخونه‌های فرش ماشینی تو ایران بسیار گسترش پیدا کرد. ما الان 600 تا کارخونه فرش ماشینی داریم که برای مملکتمون ایران میشه گفتش که بسیار زیاد هستش.
تو عمدتاً فکر کنم تو کاشان باشه، نه؟
مرکزیتشون تو کاشونه، ولی تو شهرهای دیگه هم هستش.
درسته.
و تمام دستگاه‌هایی که برای بافت فرش ماشینی داره الان استفاده میشه، همه دستگاه‌ها یا بلژیک هستش یا آلمان هستش. داره دستگاه وارد میشه و ما الان 150 میلیون متر مربع در سال توانایی تولید فرش ماشینی رو داریم.
یعنی ظرفیت
تولید این کارخونجات. بله،
150 میلیون متر مربع.
ظرفیت
داخلمون چقدره؟
نیاز داخل قبل از این گرونی ها که توانایی مردم بیشتر بوده، ما تا 90 میلیون متر مربع مصرف داخلی داشتیم.
یعنی تا قبل سال 97، تا پایین سال 96.
بله، تا پایین سال 96 ما 90 میلیون متر مربع. ولی خب الان با توجه به این گرونی ها و حالا مشکلات مردم که همه خریداشون تقریبا چند برابر شده ولی درآمدهاشون متاسفانه افزایش پیدا نکرده، سعی میکنن بیشتر به موارد احتیاجات اصلی زندگیشون برسن. حالا فرش یه مقداری در کنار قرار میگیره.
خب.
و الان ما عدد قابل توجه از این کارخونه‌ها دارن رو به تعطیلی دارن میرن. دلیل تعطیلشون هم اینه که خب مصرف داخل نیست و تو صادرات هم فرهنگ سازی متاسفانه نشده.
بله.
ما در ایران یه اسم و یا برندی داره به نام پرشین کارپت که وقتی از بیرون دنیا به داخل ایران نگاه میکنید بسیار این اسم ارزشمنده.
یعنی ایران رو به فرشش میشناسن.
بله، ایران رو به فرشش میشناسن و فرش ایرانی همه دنبالشن. یعنی یک خاطره بسیار خوبی در دنیا است. کلمه فرش که میان مطمئن باشید که کلمه ایران بغلش میاد. یعنی یک پوزیشن برای کشور ما هستش و ما روی این فرهنگ سازی و هزینه متاسفانه خیلی کم کردیم. امروز به جرأت میتونم بگم با توجه به اینکه ما کشورهای متعددی رو میشناسیم که یک کشور داره با یک محصول کشورش رو داره میگردونه. ما امروز اگر فرش رو بهش بها بدیم تو مملکتمون این 150 میلیون متر مربع، ما فرش کم میاریم تو بخش صادرات. متاسفانه عدد صادراتی ما 30 تا 35 عرض خدمتتون که حدود 60 میلیون ما بر اساس 90 میلیون متر مربع 60 میلیون تومان مازاد تولید داریم که از اون 60 میلیون حدود 35 میلیون متر مربعش داره صادرات میشه و روز به روز هم متاسفانه داره عددش کم میشه. دلیل کم شدنش
عدد صادرات؟
بله بله، تو بخش صادرات ما رقبای بسیار قوی داریم که دارن با توجه به سلایق مردم در کشورهای دیگه دارن فرش تولید میکنن و بازار رو دارن از دست ما دارن میگیرن.
درسته، مثل ترکیه ها؟
مثل ترکیه. ترکیه بسیار قویه تو بخش نساجی، بسیار قویه. هم خودشون دارن فعالیت میکنن و فرهنگ سازی میکنن، هم دولتشون داره ازشون حمایت میکنه.
بله.
بابت تولید متاسفانه این بازار رو دارن از دست ما در میارن. تولید کننده ما با توجه به روش سنتی خودش میگه ما نقوشی داریم، نقوش لچک تورنج، عرض بخواد که نقوش یلمه ای، اینها رو بیایم تو فرش ماشینی ببافیم و صادرات بکنیم.
خب
ولی مردم کشورهای دیگه با توجه به اینکه غذایی که میخورن، شما اگر در چین بری غذای چینی رو نمیتونی بخوری، در صورتی که اون خیلی با ولع داره میخوره.
بله.
فرش غذای روحه، باید برای این غذای روح هم یه تعریفی ما داشته باشیم.
بله.
در کشور چین چه فرشی رو میپسندن؟ در اروپا چه فرشی رو میپسندن؟ ما فقط میخوایم نقوش و طرحهای سنتی خودم رو به بازار دنیا عرضه بکنیم. بازار دنیا هم نمیپسنده این رو. ما باید بر اینا یه تعریفهای جدیدی داشته باشه. من از 10 سال پیش یه فعالیتی شروع کردم که بیایم مطالعه بکنیم ببینیم دنیا چی میخواد راجع به فرش. خب رفتیم کشورهای مختلف ببینیم داخل خونه‌هاشون چی افتاده.
گشتی؟
بله، 11 تا کشور رو رفتم گشتم.
خب
چی دارن اونجا تو خونه‌هاشون چی پهن میکنن؟
بد نمیاد اصلا آدم دنیا دیده ای باشه، اما مشغول آدم حرف بزنی هم هستی.
خواهش میکنم. عرض خدمت که تو این 11 تا کشور خب خیلی چیزای عجیب غریبی ما دیدیم.
خب
شما وقتی داخل چین میری، شما یه فرش ماشینی که حتما تو خونه‌تون افتاده حتما پر از گله.
خب
در چین اصلا فرش ماشینی نباید گل داشته باشه، یه تورنج باید داشته باشه، یه حاشیه داشته باشه، باقیش باید ساده باشه. اگر گل داشته باشه چینی نمیخره اینجا.
چرا؟
دوست نداره، طبق سلیقش نیست، مثل غذاش میمونه، غذاش با غذای ما متفاوته.
آره، چقدر بیزوغن ها.
حالا دیگه غذاش نمیخواه همینجوره
دیگه. بله،
غذاش نه همینجوره. ما اومدیم فرش رو ساده تولید کردیم. من میتونم بگم از بزرگترین صادرکننده های فرش به کشور چین هستم. بله، ما داریم صادرات میکنیم.
از چند سال قبل به این ور؟
بله،
از چند سال قبل به این
10 سال دیگه ما 10 سال صادرات رو شروع کردیم.
و بزرگترین صادر کننده اید؟
نه، من نمیگم، من یکی از بزرگترین صادر کننده های چین. میخواد که اطلاعات ندارم که دیگری چقدر داره صادرات میکنه.
بعدم چینو که نمیشه همش گشت که.
خب چین کلن مجموعه چین مردمشون توی سبک دارن زندگی میکنن.
خب غرب چین با شرق چین فرق میکنه.
خب ما تو پکن و شانگهای و سوژو تو این بخش داریم فعالیت میکنیم.
بخشی از چین به شدت سنتیه.
درسته، ما تو مرکزیت بیشتر داریم کار میکنیم.
درسته،
ما الان توی استرالیا تو 4 تا پایگاه فروش فرش ماشینی داریم، در صورتی که خب خیلی از صادرکننده ها اصلا فکر این قضیه رو ندارن.
درسته،
عرض خواهد که ما توی امریکا با توجه به پارتنرامون که در عمان هستن داریم صادرات میکنیم فرش ماشینی ایران رو. با توجه به مشکلات و معضلاتی که تو تحریم ها وجود داره، امروز فضای صادراتی برای فرش ماشینی ایران بسیار فضای خوبیه.
خداشو.
باید توش فرهنگ سازی بشه.
پیش بینی می‌کنید چقدر امسال صادرات بکنیم فرش؟
امسال یعنی کشور ایران چقدر صادرات بکنه؟ عرض خدمتتون که میگم روز به روز داره کم میشه. به خاطر اینکه فرهنگ سازی نشده. یعنی ما باید که توی نمایشگاه مختلف، ما تو نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه فرش ماشینی دنیا نمایشگاه دموتکس هستش.
خب
تو نمایشگاه دموتکس چندین شرکت ایرانی میان قرفه میزنن با هزینه‌های سنگین فرششون آویزون میکنن، ولی متاسفانه میشه گفتش که موفق نیستن. دلیل ناموفق بودنشون من باز دوباره با عنوان یه مجری جای شغل شما رفته بودم با افرادی که اونجا می‌دیدم مراجعه می‌کردن به این فرشا.
خواهش می‌کنم بله.
می‌اومدم می‌گفتم که نظرتون راجع به فرش چیه؟ مثلا یه خانم و آقای آلمانی گفتن این فرشا یه شب بیشتر نمیشه رو این فرش زندگی کرد. 2000 تا گل توشه. چرا 2000 تا گل توشه؟ سلایق اون میگه چرا یه دونه گل نباید تو این فرش باشه؟ یه گل باشه، بزرگ باشه، قشنگ باشه. خب نداریم ما همچین چیزی. ما تو طرح و نقوش ایرانی هم چیزی نداریم. ما باید ایجاد بکنیم. طرح باید ایجاد بکنیم.
دانشگاهمون روی حوزه رفتن کار کردن؟
ما تو واحد طراحی هامون هم متاسفانه همینجوریه. ما سه تا دانشگاه طراحی بسیار بزرگ داریم تو ایران. دانشجوهای خیلی زیادی دارن میدن بیرون. هنوز همون اسلیمی ها و همون نقوش قدیمی رو دارن آموزش میدن. همون ها رو بیاین بکشید باز دوباره.
درست.
ما دانشگاهی نداریم که بیاد طرحهای مدرن و پست مدرن رو بیاد آموزش بده، فرش های وینتیج، فرش های پسورک، اینا رو بیاد طراحیاشو آموزش بده.
بیاد تیم بخش... خوندی شما؟
بله.
تحصیلاتت چیه؟
عرضم متاسفانه پزشکی من خوندم.
آها.
ولی با توجه به شغل پدرم که از سال 1342 ایشون فروشنده فرش دستباف بودن.
بله.
و بعد وارد کننده فرش از بلژیک بودن پدر من. ما رفتیم تو کار فرش. ولی من با توجه به اینکه اصلا واردات علاقه نداشتم، یواش یواش واردات رو قطع کردم و امروز صادر کننده شدیم الحمدلله.
خب خدا رو شکر. پچه من اول گفتم آقای رشیدی دکتر یا مهندس، گفتید مهندس.
هم من دکتر هستم هم مهندس.
درست. بسیار خب، ما یک شبت بگیم دیگه.
خواهش میکنم.
شما با هر کدوم بیشتر حال میکنید بگم همونو بگیم.
بله خواهش.
خب سری با تا فرمان بذاریم، فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم. بخش نخست گزارشیمون آماده پخش، سکا خانم نعمت‌زاده گزارش برامون گرفتن. بریم و برگردیم پیام‌ها شما رو هم ببینیم.
اونهایی که فردا جشن عروسیشون هست و خوش به حال اونهایی که مدتی که داریم نزدیک میشیم به اعیادی که در پیش هست جهیزیه خریدن، فرش خریدن، فرش ماشینی ایرانی خریدن. من الان در یک فروشگاه بسیار بزرگ هستم که انواع و اقسام فرشای ایرانی و البته خارجی هم درش موجود هست و این همه زیبایی واقعا مثال زدنی هست. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت شما همکار محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. این ردیف که روبرون هستن همه ایرانی هست؟
بله تمام این محصولات همشون ایرانیه.
همشون سنتی هستن؟
بله فرشای ایرانی مدرن هم داره ولی این سنتی ها بیشتر به کار میاد. بله.
سنتی ها الان بیشتر مخاطب دارن یا اونایی که مدرنن و با دکوراسیون جدید سازگارتر هست؟
بستگی به سن و سال داره. بعضی جوانترها خب بیشتر فرشای مدرن رو میپسندن و یه خورده سنترها فرشای سنتی رو.
شاید میرید نزدیکتر، اما از همین فرش شروع کنیم که اینجا هست. ابعادش چند در چنده؟
9 متریه، یعنی 2.5 در 3.5. فرش 9 متریه، حالا متفاوت هم هستن، کارخونه های خیلی متفاوت کاشان.
بافت کاشان؟
بله بافت کاشان هست.
اون یکی چی؟
اینا هم به همین حالت، اونا هم بافت کاشانه، فرش های گلبرجسته و جدید و ابریشمدار فرش های کاشان هست.
من احساس میکنم فرش های ماشینی مثلا 10-15 سال پیش به مراتب ضخیم‌تر از این فرش هست که الان اینجا میبینیم. درسته هستم یا اینکه نه چشم اینطور
هستم؟ نه دقیقا درسته، فرش های قدیمی زخیمتر و درشت بافتر بود ولی فرش های جدید یه خورده مدرنتر شده و ریز بافتر. هرچی فرش چه دست بافت چه ماشینی ریز بافتر بشه خب ظریفتر و نازکتر هم به نظر میاد ولی مقاومتشون بیشتره قطعا نسبت قدیمی ها.
مقاومت اینها بیشتره ولی من فکر میکنم اونهاشون زخیمتر بود.
نه خیر، چون تعداد سر نخ تو اینا بیشتر به کار رفته قطعا مقاومتشون هم خیلی بیشتره.
راحت تولید میشن؟
تولیدشون راحت هست ولی چون مواد اولیهشون از اون طرف میاد و تو ایران نداریم تقریبا مواد اولیه اینها رو و دستگاه اینا تو ایران نیست، از اون طرف دوباره تامین میشه، یه خورده مشکلات سر عرض و اصطلاحا سر تامین منابعشون هست.
برای که دستگاه ها مقوم به صرفه نیست یا اینکه به هر دلیل دیگری امکان تولید مواد اولیهش سخت است؟
اصلا ندارن موادی که بتونن تو پتروشیمی اینجا تولید بکنن رو ندارن.
اون مواد هست که ندارن.
مواد اکرولیک خام هست که از آلمان میاد یا میرینوس ترکی که از ترکیه میاد، اینا رو تقریبا مواد اولیهشون ندارن که بتونن اینجا میاد اینجا خامشون ولی اینجا نساجی میشه و تو شرکت‌های نساجی ریسندگی میشه بعد میره روی بافت.
با این همه فرش ماشینی هم قدرت مانور داره فرش ماشینی ایران؟
قطعا قدرت مانور که داره، اگه نداشت که بازار رو قبضه نمی‌کرد. تقریبا صادرات به تمام کشورهای اطراف رو هم داره فرش ماشین ایرانی.
چند سالی تو این سمت کار میکنید؟
من 20 سال.
خب این 20 سالی که کار کردید، اگر بخواید همین الان به مشتری که وارد میشه و اطلاعاتی در این حوزه نداره یاد بدید که خرید خوب برای فرش به چه شکلی است، فرش که مناسب برای منزلشون باشه و دست کم چند سالی براشون کار کنه چه ویژگی باید داشته باشه؟
فرش خوب اول باید نرمی و لطافت، به اصطلاح نرمی و لطافتش نسبت به فرش‌های دیگه خیلی بالا باشه، یعنی فرش باید حالت انعطاف داشته باشه، شکنندگی نداشته باشه. این اولش. فرشی باید معرفی بشه که حالت پرزدهی تقریبا نداشته باشه، چون مواد فرش ماشینی به حالتی است که اولشون تمامشون پرز دارن، البته نهای اکرولیک نه پلی‌استر.
بله.
اولشون پرز دارن. باید جنسی معرفی بشه که پرزش خیلی نسبت به فرشای دیگه کمتر باشه و کیفیتشون، یعنی ریز بافت باشه و انعطاف پذیر. اینا مهمترین ویژگی فرش ماشینی.
مواد شیمیایی که پوست بچه‌ها رو اذیت می‌کنه، حتی پوست شهروند عادی آدم بزرگسال رو اذیت می‌کنه، چی هست که بهتر در فرش باشه؟
پلی‌استر یا پلی‌پروپیلن تو ایران هم البته تولید میشه، ولی کیفیتش خیلی پایینه، تقریبا تو فرشای خیلی ارزون قیمت به کار میره و کیفیت نداره. پلاستیک در اصل کیفیت خیلی بالایی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ان شاءالله که خوب بفروشید.
سلامت باشید. قربون شما، خیلی ممنونم.
متشکرم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب گزارش سکا خانم نعمت‌زاده رو به اتفاق شنیدیم. آقای رشیدی، در گزارش نکته‌ای بود که فکر می‌کنید لازم باشه درش توضیح بدید؟
بله، ممنونم از همکارمون، اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان قرار دادن. من فقط این مسئله این نخ پپه هستش که ایشون عنوان کردن، نخ بیکیفیتی هستش، متاسفانه داره توی بخش فرش ماشینی دره زیاد میشه هر روز.
عمر فرش کم میکنه.
بله، این عمر فرش رو کم میکنه. این نخای سرطان‌زا هستش، نخای زایات هستش. بله بله، نخای زایات هستش. یه سری نخا الان داره از شیشه‌های نوشابه تا تولید میشه. شیشه‌های نوشابه رو با اشعه اینا تبدیل به رشته‌های هالو میکنه و تبدیل به نخای ورژین. این نخا بسیار بی‌کیفیت هستش. من تو چند تا مقاله تقاضا کردم از وزارت بازرگانی که جلوگیری کنن از این مورد به فرش ماشینی، و متاسفانه میره تو خونهای مردم فرش بی کیفیت، مردم زده میشن از فرش. و امروز ما باید تو صادرات هم متاسفانه وارد شده که من حتی تو چند تا کشور شنیدم آقا فرش ایرانی نخرید، فرش ایرانی بی کیفیته، در صورتی که اصلا فرش ایرانی بی کیفیت نیست. مردم باید حتما به مارک استاندارد و فرش توجه بکنن تو فرش. به اون کد 13 رقمی که خورده اسمس بزنن، پیامک بزنن و جواب اون سازمان استاندارد رو حتما بشنون راجع به این فرش. امروز فرشای بخاطر که می‌بینی وقتی که تعداد این همه کارخونه زیاد میشه، فرشای بی کیفیت هم متاسفانه داریم یا تو بخش بازار، حواسمون رو جمع کنیم، فرش با کیفیت بخریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اول مرور به پیمکا داشته باشم. اثر کاخان برین کمالی متشکرم. از شنوندهای خوب و نازنین و همیشگی برنامه ما هستن و باز لطف می‌دارم به برنامه. عرض کنم که علی امیری عزیز متشکرم، هم ابراز لطف به برنامه کردن، هم بحث روز عرفه و روز نیایش رو مطرح کردند و ملتمس دعا هستند. ما دعاگوی همه مردم خوب و نازنین ایران عزیز هستیم، انشاءالله شما هم ما رو یاد بکنید. سرکار خانم جعفری از مشهد مقدس متشکرم از پیامتون. پیامی که دادید درباره روغن خودرو و روغن صنعتی گفتید برنامه بذاریم. آقای خان علی که چشم، در دستور کار میذاریم انشاءالله. خدمتتون عرض کنم که توضیح رو من اول برنامه دادم درباره افزایش نیافتن قیمت فرش که آقای رشیدی گفتن نه افزایش پیدا کرده. پیام های متعددی رو شنونده ها برای ما فرستادن که ما هم خرید کردیم، این افزایش قیمت رو شاهدش بودیم. من معذرت میخوام اگه اشتباه کردم. من به استناد اون چی که تبلیغ میشه و دیدم تبلیغاتش رو اعلام میکنن که افزایش قیمت 0% این نکته رو عرض کردم، اگر اشتباه کردم عذرخواهی میکنم، خیلی شرمنده، چون نمیشه که همه چی افزایش پیدا کنه فرش افزایش پیدا نکنه. آقای رشیدی هم اشاره به این موضوع کردن. شهرام آرامیده عزیز، خیلی متشکرم از پیامتون. پرسیدن آقای رشیدی، من متوجه سوال این شرمنده عزیزمون نشدم، 312-35-85 گفتن آیا تکمیل فرش هم دارن؟
تکمیل فرش؟ یه فرش ماشینی در یک فرایند تولید و تکمیل انجام میشه. یه فرایند تولید ما داریم، یه فرایند تکمیل داریم. فرایند تکمیل کاریه که روی فرش رو پرداخت میکنن، پشت فرش رو رزین یا چسب میزنن، شیرازه زنی و ریشه زنی.
بهم میگن تکمیل فرش.
بله، بهم میگن مراحل فینیشینگ تکمیل.
درسته. ما چی کار میکنه با فرش؟
فرش وقتی از دستگاه میاد بیرون پر خورده نخواست دیگه، میدونی که در هر متر مربع فرش ماشین 500 شونه 2 میلیون سرنخ وجود داره. اینها باید روی اینا صاف و پرداخت بشه. یه دستگاهی هست به نام دستگاه عرض و خدمتون که پرداخت پروش رو پرداخت میکنه. پشت فرش باید، فرش ماشینی که مثل فرش دستباف گره نداره که، پشت اینا یه موادی هست به نام مواد رزین یا مواد SPR. دو مدل چسب ما داریم که پشت فرش چسب میخوره، میره تو خشکن، خشک میشه و شیرازه میخوره، ریشه میخوره. خب این مراحل معمولا توی کارخونه های کوچک انجام نمیشه، اینا میره تو کارخونه های دیگری، تو مرحله فینیشینگ تو کارخونه دیگه انجام میشه. ولی کارخونه های بزرگ و بنام خودشون دستگاه فینیشینگ دارن. حتما.
آقای رشیدی، چرا فرش ماشینی رو میگن باعث آلرژی و حساسیت میشه؟ آقای انعامی از عراق پرسیده.
به فرش ماشینی اصلا باعث آلرژی نمیشه. بعضی افراد هستن به فرش ماشینی حساسیت دارند. یا به مواد اکرولیک حساسیت دارن، یا به مواد پلی استر و یا BCF حساسیت دارن. ولی فرش ماشینی اصلا باعث آلرژی و حساسیت نمیشه. بله. مگر اینکه مواد نامرغوبی مثل مواد پپه توش باشه که متاسفانه اینا خطرناک هست.
خب تو تلفن داریم بشنویم با هم.
حسن در خدمت.
خواهش می‌کنم.
من اصلا مثلا بپرسم خدمت دوستتون که فرمودن که ترکیه حمایت‌هایی داره از فرش بافانشون، به چه نحوی از تولید کننده های فرششون حمایت میکنن؟ دوست داشتم بدونم. ممنونم از دانشگاه رادیوی اقتصاد کوروش صمدی هستم. خدا
متشکرم کوروش.
بله بسیار سوال خوبی بودش. عرض می‌کنم الان در ترکیه کارخانجات که فرش ماشین رو تولید میکنن و صادرات میکنن، ما تو بخش واردات میریم قیمت میگیریم، میبینیم قیمتی که داره مغازه‌دار ترکیه داره از این کارخونه خرید میکنه، ما خیلی پایین‌تر از اون داریم میخریم. چه دلیلی داره که من پایین‌تر از حتی یک ترک بیام فرش را ترکیه بخرم؟ ترکیه 10-20% مبلغ کالایی که داره کارخونه دار صادرات میکنه بهش سوبسید میده، بهش تخفیف میده و به حسابش واریز میکنه یا براش اعتبار باز میکنه برای وارد کردن دستگاه برای کارخانجاتش. بعدش هم وام های بلند مدت برای خرید دستگاه داره بهشون میده و مواد اولیه. خب این 10-20% عدد بسیار قابل توجهی. اگه یه کارخونه داری که معمولا 6-7% سودش باشه، میتونه 13% به من تخفیف بده از همون شده خودش. باید که میدونه که 20% اونجا سود آیدش میشه. این عدد برای کارخانجات ایران هم بود. ما از 15 سال پیش که کار صادرات رو پیگیری میکردیم، ما 10% جایزه صادراتی داشتیم، ولی متاسفانه الان که داریم خدمتتون صحبت میکنیم عدد ما عدد صفر هستش.
جایزه صادراتی میفرمایید؟
نداریم. بله، ما جایزه صادراتی نداریم برای صادرات فرش در ایران.
خب حالا البته که اشاره کردید، ما قبلا هم یه اتفاق می افتاد برای ما، منظور جایزه صادراتی بود یا نه وام ارزان؟ چون ما وام ارزان یادم نمیاد حالا.
نه نه، ما جایزه صادراتی داشتیم در یک دوره. نه ما یه دوره اصلا جایزه صادراتی داشتیم، یک دوره جایزه صادراتی ما 10-5%، بعدش هم سهام کارخونه جاتی که در مناطق محروم بود تعلق می گرفت به کارخونه جات. ولی متاسفانه الان هیچ جایزه صادراتی ما نداریم. این حمایت صادراتی برای صادرکننده فرش وجود نداره. در اصل میشه یه تعصب بخوای بگی وطن پرستی که با این همه درگیری جنس رو میخوایم صادرات بکنیم. الان ما بیشتر کشورها صادراتمون از طریق کراف استاپ امارات داره انجام میشه. یعنی ما رابطه کشتیرانی با کشورهای دیگه نداریم. با توجه به هزینه‌های سنگین الان یک کانتینر فرش برای صادرات مثلا به استرالیا بالای 150 میلیون تومان برای ما هزینه داره تا این کار صادرات انجام میشه و 2 ماه و نیم زمان. اینا سرمایه‌ای که
یک کشتی یا یک کانتینر
نه یک کانتینر
که چند تا تخت فرش روش،
یک کانتینر فرش 40 فوت حدود 6000 متر فرش میگیره.
6000 متر 150 میلیون فقط هزینه حملش،
150 میلیون تومان هزینه های هم، بخاطر اینکه این کانتینر بعد از ایران حمل بشه بره امارات اونجا تخلیه بشه توی کانتینر